آفرینه بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمونده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنونده‌های محترم، همراهان بزرگوار صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امروز هم در خدمت شما ایم با برنامه مشق راه و انشاءالله یاد گرفتن نکته‌های درباره اخلاق توحیدی. با این امید که بتونیم در این مسیر موفق باشیم، ازتون درخواست می‌کنم که دل و جان و زبانمون رو متبرک بکنیم به ذکر شریف صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان گرانقدرشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم قبول زحمت کردن و در استودیوی برنامه مشق راه حاضر شدن. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومد.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشید. خیلی خدا رو شکر میکنیم بابت اینکه باز هم توفیق همراهی شما نصیبمون شده. خب استاد، در چند برنامه گذشته با توجه به محور اصلی برنامه‌مون که اخلاق توحیدی است، راهکار نماز رو دارید برامون بررسی می‌فرمایید که در جلسه قبل رسیدیم به ورود به نماز و اون هم حالت قیامی است که در ابتدای نماز باید در شرایط عادی رعایت بشه، که اون بحث رو به اتمام رسوندید. ادامه بحث شما رو می‌شنویم، در خدمت شما ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که ما وارد محتوای نماز که بشیم، اول قیام. خب بعد از اینکه ایستادم، باز قبل از اینکه تکبیر بگم باید نیت کنم. نیت مخصوصا در اعمال عبادی رکن عمله.
بله.
منتها در این مسئله نیت، یه حدی از نیت رو در رساله های عملیه نوشتند و هم بهش توجه دارن که من الان ایستادم میخوام نماز صبح بخونم یا نماز ظهر، یا نماز ظهر و عصر که به هم نزدیکه، نماز ظهرمو دارم میخونم یا عصر، تو نیتم باید اینا مشخص بکنم.
درست.
نمازی که میخونم الان بلند شدم دو رکعت نماز، نماز واجب میخوام بخونم یا نماز مستحب، نماز قضا میخوام بخونم یا نماز ادا، خب اینا رو باید در نیت مشخص بکنه. همطور نمیشه بگم الله اکبر دو رکعت نماز برای چی. اون چه که در نیت باز لحاظ شده و در خود کتاب‌های فقهی و رساله‌های عملی هم آوردن، اینه که انسان در نیتش قصد قربت داشته باشد، یعنی نماز رو فقط برای رضای خدا بخوند، ریا نباشد در همین حد. این مقدار گفته شده که آدم نماز که میخواد بخوند خودنمایی نباشد، که حالا یه نفر نشسته نگاه میکنه من بخوام مقابلش در رکعت نماز بخونم،
برای خوشامد رفیق و همکار و پدر و مادر نباشه،
حالا خودنمایی نباشه. خب این یه حدی از نیت که در ظواهر اعمال باید لحاظ بشه و در رساله های عملیه و فقه هم بیان شده، اما در مسائل اخلاقی و معنوی نیت یه چیزی از اینم بالاتر میره و مشهورترینش اون روایتیه که به صورتهای مختلفی هم نقل شده که حضرت فرمودن که قوم عبدالله، یه عده هستن که واقعا خدا را عبادت میکنن،
بله،
یعنی قصد قربتشون هست، ریایی هم در کار نیست، همه جهاتش درسته، اما نهایتش اینه که قوم عبدالله رغبتن به چی؟ یه عده به خاطر اینکه بهش برن نماز میخونن، نیتشن هم درسته و نمازشن هم صحیحه، قبولم هست، هیچ عیب و ایرادی هم بهش وارد نیست و اگرم امثال بنده به این جام برسیم خیلی مقام بلندیه. اما خب یه عده‌ای نیتشون در عبادت از جهت معنوی که نگاه میکنی رغبت در بهش داره، خواهد خداوند نعمتهای بهشتی رو بهش بدهد، اونجا در عالم آخرت جایگاه خوبی داشته باشد، یه نیت
تمایل پاداش الهی دارن،
بله، و هیچ اشکالی هم ندارد. یه عده دیگه هستن که خب امام فرمودن که قوم عبدالله رحبتن، یه عده اهل ترس، اینم حالات مختلفیه که در افراد هستا، بعضیا همیشه امیدوارن، بعضی‌ها همیشه نگران و مضطرب و حالت ترس درشون هست،
این
حالات
مختلفی هم، بعضی رجایی هم،
بله، میگن گروه دومی هستن که اینا عبادت میکنن، نیتشون هم درسته، اما به خاطر ترس از جهنم، بالاخره از عذابهایی که صریح قرآنه، قابل توجیه هم نیست، از این عذابها میترسه، نمازش رو میخونه. خب اینم نیت درستیه، خوبم هست، اگه در امثال بنده همین ترس هم باعث بشد که رعایت بکنیم خیلی عالیه، ما به خیلی جاها رسیدیم. اما امام فرمودن که حقیقت اینه که تا اینجا تمام نمیشه، یه عده‌ای هم هستند که اونا عبادت میکنن، نماز میخونن، نه طمعی در بهشت دارن، نه ترسی از جهنم، یعنی اصلا توجهی به بهشت و جهنم ندارن، والا جهنم که همه میترسن، اون جمال زیبای دلربای او را دیدن در مقابلش می ایستند، رکوع میکنن، به سجده میافتند. حالا این قسم سوم در روایات به چند صورت بیان شده، اون قسم سوم در بعضی از روایات دارد که قوم عبدالله شکرن، شاکر خدا، حضرت فرمودن که آیا من بنده شاکر خدا
نباشم،
یعنی صرف ندارد بهشت و جهنم، شکر ای خودش یه نیت اقتضا میکند که من در مقابل خدا نماز بخونم. در بعضی از روایات دارد که قوم عبدالله حبن، خدا را دوست میدارد، عاشق خداست، دلش میخواد اصلا با خدا راز و نیاز بکنه، بهترین راز و نیازم خود نماز.
بله.
در بعضی از روایات دارد که حضرت فرمودن که من عبادت میکنم به خاطر اینکه وجدت که اهلا للعباده،
شایسته
عبادت دارد. خب اینا مراتب نیت، که این مراتب نیت عرض کردم یه حدیش در فقه بیان شده اون تمام، اما یه حدیش در اخلاق و در امور معنوی مطرح میشه که آدم نیتش از نماز چیه؟ شکر خدا. نیتش از نماز چیه؟ محبت خدا. نیتش از نماز چیه؟ اینه که واقعا خدا رو شایسته پرستش میبیند. خب این نیت باید جای تأمل دارن که اول نماز که میخوام نماز بخونم خودم به خودم یه نگاهی بکنم، نمازو میخونم همینقدر برای اینکه ادای تکلیف شده باشه، خب بهش توجه بکنم، لااقل اگه آدم عیب و کاستی هم در وجود خودش داره اون عیبشه بهش توجه پیدا بکنه که من نمازمو میخونم برای همین که تکلیفم انجام شده باشه، دیگه خیلی به کیفیت نماز کار نداره، یا نمازو میخونم که دچار عذاب و آتش جهنم نشه. اگر آدم این عیوب رو در خودش ببینه و روش تأمل بکنه و خداوند لطف میکند، گاهی کم کم یه نوری به قلب آدم میتابد که آدم کم کم احساس میکند که نه، خوبه یه وقتی هم دو رکعت نماز بخونم فقط برا خدا. یا که کسی از من پرسید تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، گفت یه مشکلی دارم، یه گرفتاری دارم، چیکار کنم؟ منم همطور به ذهنم رسید، گفتم که آقا دو رکعت نماز بخون. گفت آقا دو رکعت نماز بخونم به چه نیتی؟ قضای حاجت، نماز توبه، نماز قضا. گفتم هیچ نیتی نمیخواد، دو رکعت نماز بخون برای خود خدا. و تو فرمایشات مرحوم آیت الله مصباح این جمله بود، من که نقل میکنم خرابش میکنم، خود ایشون باید اگه صوت ایشون بود پخش میکردن، ایشون باید سوز و آه و توجهی میگفتن که اگه آدم در تمام طول عمرش یه دو رکعت نماز بخونه فقط برای خدا، یعنی نماز واجبشو خونده، نماز قضاشو خونده، نمازهای مستحبی رو خونده، نوافل رو خونده، حالا این همه تمام شده، حالا بگید خدایا من دوستت میدارم، هم دو رکعت نمازم فقط برای تو بخون، نه بدهکاری دارم که برای دینم بخونم، نه رزق و روزیم تنگه که برای گشایش رزق و روزیم. ولی اگه به مردم بگی آقا دو رکعت نماز گشایش رزق و روزی تو چه همه، اما نه، دو رکعت نمازی که فقط خدا باشه. اینا مراحل نیت.
بله.
و اگر آدم در شروع نماز وقتی نیت میکنه، آدم یه توجهی به خودش بکنه که نماز به چه نیتی میخونه، همین مقدارا این خود به خود رشد رو در انسان ایجاد میکنه که بله من نماز میخونم برای اینکه واجبمو انجام داده باشم، همین. پس بیش از اینم توقعی ندارم از خودم. اگه آدم توجه به اینا بکند، وقت این نیت یه مراحل رشد و ترقی دارد که تا بی نهایت بالا میرد و همین باعث میشد که نماز کیفیتش بی نهایت تغییر بکن. حضرت فرمودن واسأل الله به نیات صادقه، انشاءالله امیدواریم که خیلی نیت صادقی انشاءالله بتونیم نماز بخون.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد. این که دین مبین اسلام اینقدر تأکید میکنه روی فکر کردن، برای همینه دیگه، نیت های انسان اون موقع است که خودش رو نشون میده، یعنی نیت هایی که پس ذهن انسان هست خودش رو دقیقا نشون میده و انسان رو به یک نیت صحیح هم میرسونه. این فکر درست، انسان به خودش صادق باشه، بدون که خدا رو برای چی داره میپرسته، خودش کجای ماجراست، خودش رو چقدر محق میدونه در دنیا، خودش رو چقدر وابسته خدا میدونه، خودش رو کجای مسیر عبادت میدونه، و حتما میتونه تأثیر داشته باشه در نگاهش به مسائل عبادی. انشاءالله که هممون به این توفیق دست پیدا بکنیم که خدا رو خوب بشناسیم و بتونیم با نیتهای صادقانه خودمون بهش نزدیک و نزدیکتر بشیم. اما اگر شما شنوندگان محترم به برنامه مشق راه پیامک زدید و یا تلفن زدید و سوالی رو مطرح کردید، بهتون پیشنهاد میدم که با ما همراه باشید، در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
میبرم این روزها نام تو را آرامتر تا بمانم در شمار عاشقان گمنامتر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عامتر. درد اول دوری از آیین و آیینگیست، درد دوم درد دلهایی از این هم خامتر. کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری میکنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد فقیه، شنونده محترمی پرسیدن که راه سلوک و عرفان چیه و دریافت علما با چه ملاک و معیاری همراه بوده؟ بفرمایید.
راه سلوک و عرفان اول عمل به ظواهر شریعت، یعنی اگر کسی در مقام عمل به ظواهر شریعت کوتاهی میکنه، نمی با توقعی داشته باشه. من نمازم، روزم، خمسم، زکاتم، حجم، امر به معروفم، این مسائلی که ظاهر شریعته، اینه باید اول بهش دقیق عمل بشه.
بله.
و مسیر از همین مسیره، مسیر دیگه اینی. یعنی ما خیال نکنیم که برای سلوک عرفانی یه راهی جدای از ظواهر شریعت، نه.
کسی نمیتوان اهل غیبت و دروغ باشه اما بگی من دارم در مسیر عرفان قدم برمیدارم.
بله. یا مثلا من خیال کنم که غیر از نماز وسیله دیگری برای سلوک الالله وجود دارد. سلوک الالله همین نماز، در یه حدش اون ظواهر نماز باید مراعات بشه. اگر میخواد به اون سلوک معنوی برسه باید همین درجات نماز بالاتر برد.
بله.
تلاوت قرآن راه سلوک عرفانیه. کسی میخواد به این مسیر قدم برداره، در قدم اول باید تلاوت قرآن داشته باشه، بعد کم کمی تلاوت قرآن تدبری هم راهش میاد، یه نورانیتی به انسان داده میشه، کم کم آدم رو بالا میبره. و شاید بشه اگر که خیلی خلاصه بخوایم بیان بکنیم، برای سلوک معنوی ما اولا باید سراغ اموری بریم که 100% یقینی باشه. 100%، یعنی حتی ذره احتمال خلاف درش ندیم.
مثل چی استاد؟
از اموری که 100% یقینیه و ذره خلاف درش نیست، اول نماز. عرض کردم متها نماز باید کیفیتش روز به روز بالاتر بره. دوم تلاوت قرآنه. ذره کسی اختلاف نظر ندارد که حالا قرآن بخونم نخونم،
بله.
منطبق کیفیتش بالا برد، تدبر بشد، تأمل بشد. و سوم توسل به ائمه معصومین. هیچ شکی در این سه امر وجود ندارد،
نماز، قرآن و اهلویت علیه مستنام.
این از قطعیات و مسلماتیه که کسی بخواد سلوک الالله. مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن من هر چه به دست آوردم تو حرم امام حسین علیه السلام متوسل به امام حسین، که البته فرموده بودن باب امام حسین هم قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل
سلام الله علیه.
اینه که ما گاهی خیال نکنیم که حالا اسم عرفان و سلوک و اینا که میاد حتما باید یه چیزای جدیدی پیدا بشه. همینا اگر چیز دیگه ای بود قرآن بیان میکرد، ائمه معصومین علیهم السلام بیان میکردن، وقت از این مواردم قطعی ترین و اثرگذار ترین اونها نمازه. نماز واجب، نماز نوافل، نمازهای مثلا این نماز جعفر طیار خدا میدوند که چقدر اثر داره. مرحوم آیت الله کمپانی شون نماز جعفر طیار رو هر روز میخوند در طول عمرش، چقدر در اینکه آدم راه امور معنوی براش باز بشد. اما نمازه،
بله.
چیز دیگه اینی نمازه، نمازهای واجب، نمازهای نافله، تلاوت قرآن. مرحوم امام دیگه این همه دیدن، مرحوم امامو بردن بیمارستان، رو تخت بیمارستان که نشستن احمد آقا رو صدا دادن قرآن من بدید عینکا بدید،
بله.
روزی 3 جز قرآن در شرایط عادی میخوندن، گاهی بیشترم میخوندن. خب ما عارف اگه داریم، عارف مرحوم امام،
امام رحمت الله علیه.
و توسل دیدید خود مرحوم امام و بزرگان ما، اولیاء ما، همه مردم توسل
هستن.
اینا مقدماتش. اگه کسی تو اول ظواهر شریعت بعد تو این سه امر موفق شد، راه های دیگه براش باز میشد. البته جزئیاتی دارد، دستورالعمل هایی دارد که اونا جای بحث خودش جداگان است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شنونده محترمی پرسیدن که برای ایجاد توجه در نماز و حضور قلب باید چی کار کرد و برای رسیدن به این توجه چه مقدماتی نیازه، حالا هم در نماز، هم در خواندن قرآن و هم در توسل به معصومین علیه السلام.
بله، توجه یه امر مهمیه، شاید اثرگذارترین اعمال قلبی، چون میدونید توجه عمل بدنی نیست.
بله کاملا قلبی است.
ما یه قسم اعمالی داریم که میگیم اعمال جوارحی، یعنی کارهایی که آدم با این بدنش در نماز به رکوع میره، به سجده میره. یه اعمالی داریم اعمال قلبی، میگن جوانحی. متاسفانه ما در اعمال قلبی ضعیف، یعنی ما قلبمون به حرکت در نمیاد، باید قلب به حرکت در بیاد. اگر توجه به خدا در شرایط عادی و در نماز بخوایم قوی بشد، ما باید این نیاز خودمون رو به خدا درک کنیم. هر قد که من نیاز خودم رو به خدا بیشتر درک بکنم، توجهم به او بیشتر میشه. من الان گاهی خیال میکنم که وقتی مریض میشم باید دعا بکنم، یا مریضی معمولی هم نه، اگه مریضی سختی بود باید برم در خانه خدا. در حالی که به حضرت موسی خطاب شد، موسی نمک طعامت، بند کفشت، علف گوسفند. یعنی چی؟ یعنی ما در جزئی ترین امور زندگیمون وابسته به خداییم،
غیر از این نیست.
هر نفسی که ما میکشیم لطف خداست، هر یه باری که قلب ما میزنه لطف خداست، هر یه قدمی که این نیاز رو اگه آدم درک بکنه، وقت نتیجه میشد که به خداوند بگد خدایا به حول الله و قوته اقوم و اقعد، میشینم لطف خداست، بلند میشم لطف خداست، راه میرم لطف خداست، حرف میزنم لطف خداست. و اگه این نیاز و وابستگی و فقر خودم رو به خدا درک بکنم، همیشه دستم در خون خدا بلند، همیشه توجه به خدا دارم، هیچ وقت فراموشش نمیکنم. پشت ماشین میشینم، بسم الله الرحمن الرحیم. غذا میخوام بخورم، بسم الله الرحمن. لباس میخوام بپوشم، بسم الله الرحمن.
سر کار میرم، میخوام کار خلق الله رو راه بندازم، چون نیتم همینه، حتما توش برکت هم میفت.
یعنی توجه به این داشته باشم که تا لطف خدا نباشد قدم از قدم نمیتونم بردارم. اگه اینو درک بکنم، هرچه این درک من به این مطلب بیشتر بشه، توجهم به خدا بیشتر میشه دائم. وقت نتیجهش این میشد که تو نماز دیگه اومدم در محضر خودش، حالا در غیر نماز کارهای دیگه من انجام میدم و توجه به خدا دارم دیگه. نماز فقط توجه خالص به خداست. پس من اگه میخوام در نماز حضور قلب و توجه داشته باشم، اینا مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن، بندن باید بیرون از نماز هم یاد خدا باشم. چطور یاد خدا باشم؟ اینکه خودمو نیازمند به خدا میبینم. قرآن میفرماد یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه تون نیازمند به خدایین، والله هو الغنی، اون بی نیاز فقط اوست. هر چه آدم این نیاز رو بیشتر درک بکنه، مثل اینکه ببینید مثلا من خب از یه نفر پول قرض بگیرم،
بله،
دائم به فکرشم کجاست، کی ببینمش، کجا پیداش کنم، چطوری باش حرف بزنم، چی براش بنویسم. در حالی که آدم تمام نیازش به خدا بنده، انشالله توجهش روز به روز بیشتر میشه،
انشالله تمام به این درک برسیم. استاد خیلی محبت کردید، خیلی استفاده کردیم، خیلی نکته های ارزشمندی فرمودید. از شما صمیمانه تشکر میکنم و باز هم متشکریم بابت حضورتون و نکته هایی که فرمودید و شما رو به خدا میسپاریم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله عزیزان شنونده، به پایان این قسمت از برنامه مشق راه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی داشتید، حتما با سامانه پیامکی 30162 و یا تلفن 162 متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. تا سلام و درود دیگه در برنامه مشق راه، خدا یار و نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درآ از در یاری. من ماندم و یاد شواشوب نگارت، من ماندم و یاد شواشوب نگارت. دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد. یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من از کار گذشت است، من سوختم کار من از کار گذشت است. تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هدف اثری در تنگ ناگذاشتن ایران اسلامی است. میخوان نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران رو با تحریم در تنگنا بذارن که چه بشه؟ که از خطوط استعماری و استکباری اونها تبعیت کنه، تسلیم خواسته های زورمدارانه و طبقات قدرت طلبانه اونها بشه، سیاست هاشو تابع سیاست های اونها بکن. این هدف. حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهیست انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب آقا با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن بوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا، توقعات آمریکا که تمامی نداره. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن. حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه قدم به قدم میان تا میرسن به اونجایی که در یک کشور آفریقایی شمال آفریقا اتفاق افتاد. یعنی تمام وسایل هسته‌ای رو جمع کنیم، یک کشور احتیاج داره به انرژی هسته‌ای، مداوای هسته‌ای، درمان هسته‌ای. از این پیشرفت‌های هسته‌ای صدها کار لازم توی کشور انجام میگیره، همه اینا با تعطیل بشه. اونا اینو توقع دارن در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اقتصادی، در تدابیر کلی کشور. اونا تبعیت محض میخوان، میگن اصلا در مقابل ما تسلیم بشید. همون وضعی که بعضی از دولت‌ها دارن که میبینید، میدونید ثروتشون در اختیار اونها، آبروشون در دست اونها، سیاستشون دنبال روی از اونها. اونا اینو میخوان. خب معلومه که نظام اسلامی، غیرت اسلامی، ملت بزرگ و با سابقه اسلامی محاله که تسلیم چنین زورگویی بشه. بحث تحریم ها اینه. البته خب بله، تحریم ها صدمه میزنه به اقتصاد کشور، در این شکی نیست، در این تردیدی نیست. یعنی بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم هاست، در این تردید نیست. لکن یک نکته ای در کنار این وجود داره و اون که همین تحریم ها موجب شکوفایی استعدادها در درون کشور می شود. همین تحریم ها موجب بروز ظرفیت های کشور می شه. ما امروز بسیاری از چیزهایی رو که مجبور بودیم با هزینه گزاف از دولت های خارجی بعدشون دشمن